مردی هنرمند که ابداً از جریان زندگی خود رضایت ندارد و بالاخره زنی کارآفرین که مسیر شغلی خیش را سرشار از ناهمواری‌های دشوار می‌یابد. اغلب صفحات کتاب به شرح گفتگوی این سه کاراکتر دوست داشتنی با یکدیگر اختصاص یافته است. گفتگوهای خواندنی که در بطن خود حاوی آموزه‌های کلیدی رابین شارما در باب راه‌های دستیابی به موفقیت فردی اند. اغلب کسانی که هنوز کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها را مطالعه نکردند، احتمالاً با توجه به عنوان این اثر خیال می‌کنند که در این کتاب فقط از مزایای سحرخیزی سخن گفته شده است. اما در واقع چنین تصوری چندان دقیق نیست، چرا که بخش اعظمی از مطالب خواندنی این اثر را نادیده می‌گیرد. البته که در این کتاب به وفور در باب اهمیت سحرخیزی در کیفیت زندگی فرد بحث شده است، اما علاوه بر این موضوع به طیف وسیعی از مباحث دیگر نیز پرداخته شده است، مباحثی که جملگی ارتباطی مستقیم با سعادت و کامروایی آدمی دارند. مطالعه کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها خواهید آموخت که چهار ساحت گوناگون یا به تعبیر نویسنده این اثر چهار امپراتوری درون زندگی آدمی را سازمان می‌دهند: ذهن، قلب، سلامتی و روح. شارما به شما می‌گوید که برای اداره هر یک از این چهار امپراتوری درونی باید تدابیر خاص و منحصر به فرد اتخاذ کنید و به عبارتی به طور توامان و به میزان یکسان به نیازهای برآمده از هر یک از این قلمروها توجه کنید. به عقیده رابین شارما، آنچه افراد موفق را از اشخاص بازنده متمایز می کند، توجه به همین مطلب است. کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها در یک کلام اثری آموزنده است که مطالعه آن چنان که به درستی و با دقت صورت گیرد، منجر به شکوفایی خارق‌العاده خلاقیت و بهره‌وری در فرد می‌گردد. البته باید توجه داشت که صرف خواندن این کتاب در زندگی شما معجزه به پا نمی‌کند، بلکه در نهایت این عملکرد شما در عمل به توصیه‌های شارما در این کتاب است که منجر به ایجاد تفاوت در روند زندگیتان می‌شود. همچنان از مشهد مقدس برنامه انیس تنهایی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. درباره کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها در برنامه این هفته با شما صحبت می‌کنیم. در این لحظه می‌خوایم درباره نویسنده این اثر رابین شارما با شما بگوییم. شارما متولد سال 1965، نویسنده هندی الاصل آثار حوزه روانشناسی و مثبت اندیشی است. شارما در کانادا متولد شده و در رشته حقوق تحصیل نموده است. وی از 25 سالگی به طور جدی مشغول نوشتن شد و پس از به انتشار رساندن کتابی با عنوان راهبی که فراریش را فروخت، به عنوان چهره‌ای مطرح در ادبیات موفقیت زبانزد خاص و عام گشت. رابین شارما در کنار کار نویسندگی در کسوت مشاور و سخنران نیز فعالیت‌های قابل توجه داشته و در همین راستا با شرکت‌های بزرگی چون نایکی، مایکروسافت، IBM و فدرال اکسپرس همکاری نموده است. از میان مشهورترین کتاب‌های رابین شارما هم می‌توان به کتاب‌هایی چون باشگاه پنج صبحی‌ها و مانیفیست قهرمان هر روزه اشاره کرد. شما دوستان عزیز اگر با دنبال راهنمایی عالی و کاربردی در مسیر رسیدن به موفقیت و کامیابی هستید، به هیچ وجه فرصت خواندن کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها اثر رابین شارما را از دست ندهید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، میریم به سراغ بخش دیگر از برنامه انیس تنهایی، بخشی که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نویسندگی برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، داشتیم در مورد کهن الگوها صحبت می‌کردیم و در مورد اولین کهن الگو که زئوس یک سری صحبت‌هایی داشتیم و در این جلسه می‌خوام در مورد رابطه زئوس با فرزندانش صحبت کنم. اگر به خاطر داشته باشید، در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که زئوس آدمیه که اهل ازدواج و تشکیل خانواده است و هدفش از تشکیل خانواده داشتن فرزند هست. زئوس در ازدواج و تمایل به داشتن فرزند هم در پی یافتن اتحادیه که بتونه قلمرو خودش رو گسترش بده. دوست داره خانواده پرجمعیتی داشته باشه، بچه های بسیار، نوه های بسیار، یک خانواده بزرگ، خانواده شلوغ، که خودش هم در این میان نقش یک حامی و یک راهنما رو بازی کنه، کسی که چه برای پیشرفت، چه برای کار و چه برای تحصیل همه ازش مشاوره بخوان و پیشش برای راهنمایی بیان. اما زئوس از نظر احساسی با فرزندانش فاصله زیادی داره. فرزند نمونه فرزندیه که به رأی اون احترام بگذاره و طبق اون عمل کنه. اگر فرزندی چنین رفتاری نداشته باشه، حتما مزه تبعیض رو خواهد چشید. اما در افسانه زندگی زئوس اومده که یک سری فرزندها برای زئوس بودن که زئوس اونها رو دوست داشته و فرزندها هم زئوس رو دوست داشتن. مثلا وقتی مادر دیونیزوس در حین بارداری میمیره، زئوس جنین رو به ران خودش میبنده و تا زمانی که کودک به دنیا بیاد اونو بر ران خودش حمل میکنه و به دخترش آرتمیس هرچی دلش میخواد میده. همچنین به دختر دیگرش آتنا اعتماد میکنه و به اون قدرت میبخشه. زئوس فرزند دیگه خودش هرمس رو مجبور میکنه تا اموالی رو که از برادرش آپولو دزدیده پس بده و با این کار میان اون دو برادر آشتی برقرار میکنه. اما بدا به روزگار فرزندی که قوی نیست و زئوسی عمل نمیکنه. دوستان عزیز، من در ابتدا که در مورد زئوس شروع کردم به صحبت کردن، عرض کردم که زئوس فرزندانی رو میپذیره که شبیه خودش باشه، عقل گرا باشن، زئوسی عمل کنن، و اگر فرزندانش آدمای برونگرا، احساساتی و عاطفی باشن، اونها رو از خودش میرانه. همطور که توی افسانه خود زئوس هم اومده، زئوس اجازه میده هادس دخترش پرسفون رو بدزده. اون به فریادها و استغاثه های دخترش هیچ اهمیتی نمیده. زئوس که خلق و خوی هفاست اوس دیگر فرزند خودش رو دوست نمیداره، اونو از کوه اولمپ به پایین پرت میکنه و موجود میشه این پسرش تا آخر عمر لنگ بمونه. و همینطور آرس دیگر فرزندش رو هم از کوه اولمپ به پایین میندازه. این بود از رابطه زئوس با فرزندانش. ممنون که این جلسه با من همراه بودین. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که با برنامه این هفته انیس تنهایی ما را همراهی کردید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست، میتونید از این طریق هم برنامه را بشنوید. همچنین میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. @radiodarimashhad آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموعه انیس تنهایی، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. در خدمت شما هستیم با برنامه شما و رادیو. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجهتان قرار بگیره.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
شما و رادیو. به نام خدا آن بخشنده بی همتا، خدای مهربان، خدای توانا. هوای شکفتن به سبک پغمان است، کمی بهار بیاور که شوق باران است. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شما شنوندگان خوب و صمیمی. سلام مردم خطه پامیر، سلام باشندگان کناره های آمور. دل آدم باز میشه وقتی شما ساکنان دامنه های بابا رو میبینه. آدم خوشحال میشه وقتی در کنار شما همسایه های هلمند و هریرود است. شما رو در کنار خودمان داریم، شما نازنینا را، شمایی که خانواده ایتان رایحه صمیمیت با خود به همراه داره و گلستان از جمعی که شما را داره. امیدواریم که آرزوهای خوب شما فرصت تحقق پیدا کنه و شما را ببینیم در بهترین جاها. در کنارتان هستیم با برنامه خودتان شما و رادیو. آمدیم که 20 دقیقه لحظات خوشی را در کنار شما دوستان عزیز تجربه کنیم و پیامکایتان را بخونیم، معرفی برنامه رادیو دیرا داشته باشیم و گپ و گفت و سخنی داشته باشیم با شما همراهان صمیمی.
گرمتر از سلام یار، مهربانتر از بهار با گلها، آمده ایم به هم کلامی با شما.
نشسته ایم به همراه یار،
به همراه یار در خانه. وزیده است نسیم بهار در خانه.
با شما بودن یعنی با هم بودن.
یک جمع مهربان و صمیمی در کنار شما در
شما و رادیو.
رادیو دری،
صدای همدلی. دوستان عزیز لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان 0794-71-71-44. به سایت ما هم لطفاً سری بزنید، parsudai.ir/dari. شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری هم میتونید خبرهای روز مطالعه کنید، هم به آرشیو ما دسترسی پیدا کنید و همین که برنامه را به صورت زنده شنونده باشید. همچنین دوستان عزیز در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم در کنار ما باشید، @رادیو دری مشهد. در فرصت برنامه امروز کوشش میکنیم که برنامه ترانم باران خدمت شما دوستان عزیز معرفی کنیم. شریخ جان از شهر مزار شریف گفته سلام به همکاران عزیز و شما گویندگان و برنامه سازان رادیو دری. یادمون باشه که برنده میگوید مشکل است اما ممکن، بازنده میگوید ممکن است اما مشکل. سید هادی از مزار شریف گفته لبخند حتی زمانی که بر لبان یک مرده میشیند باز هم زیباست. علیرضا شنونده عزیزمان از مشهد گفته بزرگ فکر کن، تقدیر تقویم افراد عادی است و تغییر تدبیر افراد عالی. تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که با پیامک هایتان ما را همراهی میکنین. اما فعلا همراه میشیم با آقای موحد، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع هفته پیش روی ایشان چی هست. با ما باشید.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم سرکار خانم موسوی و شنونده های عزیز و خوب برنامه شما و رادیو. با توجه به این که ما در هفته بعد روز جهانی گرافیک و روز پیروزی مجاهدین افغانستان و همچنان روز معلم و روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را داریم و البته مناسبت‌های دیگر، موضوع برنامه را آموزش و یادگیری انتخاب کردیم. در واقع می‌خوایم بررسی بکنیم که آموزش چی هست، یادگیری چی هست، فرق این دو چی هست و ضرورت آموزش و یادگیری در کشور عزیز ما افغانستان در شرایط فعلی چگونه هست و چی ضرورتی داره، نقاط ضعف در کجا هست پیشروی جوانان در افغانستان، بخصوص بانوان جوان که نیمی از پیکره جامعه را تشکیل میتن، و ضرورت آموزش هایی که باید در ای عصر و روزگار مردم ما و جوانان ما در کشور داشته باشند. و اگر خدای نخواسته به آموزش و یادگیری اهمیتی داده نشه، چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. سپاسگزارم از شما. خداوند نگهدار همه.
تشکر میکنیم از آقای موحد، همکار خوبمان و معرفی برنامه‌شان. انشالله که شما دوستان عزیز هم با پیامک‌هایتان آقای موحد یاری کنین در موضوع برنامه‌شان. پیامک بخونیم از طرف دوست عزیزمان یاسین. گفتن جهان با کسانی که برای کوچکترین داشته‌ها شاکرند و بر نداشته‌ها کمتر غور میزنند بیشتر میبخشد. آنها نعمات بیشتری را از هستی جذب میکنند. پس امروز شکرگزار داشته‌هایمان باشیم. خب دوستان عزیز، برنامه که امروز قصد داریم خدمتتان معرفی کنیم، هم قسمی که ابتدای برنامه هم گفتیم، ترانه باران است. شما دوستان عزیز ترانه باران روزهای جمعه از پخش صبحگاهی رادیو دری میتونین شنونده باشین. با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشه و در ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران و 8:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان میتونین شنونده این برنامه باشین. اما تهیه کننده این برنامه خانم هانیه بدرفشان هستند، از همکاران خوب ایرانی ما. در خدمت ایشان هستیم، صحبت هایشان رو میشنویم درباره برنامه ترانه باران. آن این برنامه با عنوان معرفی تقدیمتان میشه و البته قسمت هایی از برنامه را با عنوان میکس با شما دوستان عزیز خواهیم شنید.
ترنم باران باران من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده،
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما و رادیو. بنده هانیه بزرفشان هستم، تهیه کننده برنامه ترنم باران. این برنامه حدود 20 دقیقه جمعه ها ساعت 7:30 صبح پخش میشه.
درودی متصل و پی در پی همانند بهترین درودهایی که بر یکی از محبان و دوستانت می‌فرستی.
در این لحظه از برنامه دعوت می‌کنم گزارش همکارمان خانم دهقانی را بشنوید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. میشه بفرمایید از کجا مشرف شدید برای زیارت؟
از اصفهان.
از حال و هوای زیارت آقا علی ابن موسی رضا برامون بگیم، چه حسی داره؟
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، به واسطه وجود حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس، همیشه زائران از شهرها و کشورها مزین می کنیم دقایق نخستین برنامه را به کلامی ارزشمند از امام مهربانی ها، شیخ مفید رحمت الله علیه.
در این برنامه سعی داریم شنوندگان رو آشنا کنیم با آداب زیارت، بخشای از حریم رضوی، همچنین در قالب نمایش آشنایی با زندگی امام رضا است و یا داستانهایی در مورد امام رضا و همچنین اشعاری درباره امام رضا سروده شده. در نهایت سعی داریم سیری داشته باشیم در این برنامه که شنوندگان رو آشنا کنیم با زندگی امام رضا و همچنین به اونها حال و هوای زیارت از راه دور دست بده. عوامل محترم این برنامه خانم طیبه نوری صدا بردار و خانم محدثه احمدی گوینده ما هستند.
تشکر میکنیم از خانم هانیه بزرفشان و از شما دوستان عزیزی که تا این لحظه در کنار ما هستید. یک آهنگ تقدیم لحظات بهاری تان میکنیم.
دلکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. جوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. در مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار. هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار. هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای کنار سفره جا برای خواهران بود. قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا.
خب دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای عارف حسینی تهیه کننده برنامه کافه‌ساب. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی هست.
با نام یاد خدا و سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه شما و رادیو، از شنبه فردا 8 سور تا چهارشنبه 12 سور در برنامه کافه صبح روی موضوع فرصت‌ها و آسیب‌های فضای مجازی صحبت می‌کنیم، به عنوان یک موضوع مبتلا به بین جوانان، نوجوانان و حتی کودکان که می‌تونه فضای مجازی اگر اونا درگیرش باشن آسیب‌های جدی‌تر به اونا بزنه، و برای نوجوانها و جوانها چقدر می‌تونه فرصت باشه. روزانه چند ساعت با اینترنت و فضای مجازی مشغول هستیم؟ محتوای باب میل شما در اینترنت چی هست؟ آیا شبکه‌های اجتماعی سر زندگیتان تأثیر گذار بوده یا نه؟ چگونه میشه که آدم به اینترنت معتاد شوه؟ و ای که فضای مجازی محتواش چقدر به حقیقت نزدیک است و شما سر از او اعتماد دارین؟ موضوعاتی است که در هفته آینده سرش بحث میکنیم. منتظر هستیم شما عزیزانم در صحبتاش اشتراک داشته باشین. خدا یارتان.
تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی. یک پیامک میخوانیم از طرف برادر عزیزمان سید مصطفی از شهر مزار شریف. گفتن آدمهای منفی با پیچ و خم جاده میاندیشند و آدمهای مثبت با زیبایی های طول جاده. عاقبت هر دو ممکن است به مقصد برسند، اما یکی با حسرت و دیگری با لذت. دوستان عزیز، خانم وحیده حسینیان تهیه کننده برنامه زنده‌باد زندگی هستند. صحبت‌های ایشان رو می‌شنویم درباره موضوع هفته پیش رویشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. زنده‌باد زندگی از روز شنبه 8 ماه ثور یا اردیبهشت 1403 هجری خورشیدی با موضوع کار و کارگر و مشاغل در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هست. و شما تعریفتان از کار چی هست؟ انواع کارها و مشاغلی که در جامعه امروز مشاهدش هستیم، کارها و مشاغلی که مختص بانوان یا آقایان هست، اصلا نظر شما راجع به کار کردن بانوان چیست؟ تشکر.
از همه شما دوستان عزیز که امروز در کنار ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظات براتون شاد می‌خوایم. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یارا نگهدارتان.
ز نیرو بود مرد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند گرامی، ورزش دوستان عزیز، سلام بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. با تقدیم یک دیگر از برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. به اطلاعات میرسن که شما ایضا میتونین در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و نشانی @ رادیو دری مشهد هم رادیو دری را دنبال کنین.
و اما ابتدا خبرهای از افغانستان. تیم فوتسال افغانستان با وجود شکست 2-1 مقابل تاجیکستان در مرحله حذفی مسابقات فوتسال آسیا همچنان امیدوار به صعود به جام جهانی فوتسال باشد. این تیم برای اینکه بتواند یکی از 4 نماینده آسیا در جام جهانی فوتسال باشد ابتدا مقابل عراق بازی خواهد کرد و اگر پیروز شد روز یکشنبه 9 ثور با برنده دیدار ویتنام و قرقیزستان بازی خواهد کرد که در صورت برنده شدن یکی از سهمیه ها برای جام جهانی فوتسال آسیا خواهد بود. شنونده عزیز، از اول ثور فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان آغاز شد. در همین رابطه همکارمان خانم سلطانی گزارش می‌دهند.
فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شنبه اول ثور در کابل رسما آغاز شد. محمد یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، در افتتاح مراسم لیگ قهرمانان با ابراز خرسندی از تامین امنیت در کشور گفت که در این مسابقات بازیکنان خارجی نیز حضور دارند و رقابت‌های این سال متفاوت‌تر از سال‌های قبل است.
امروز فوتبال افغانستان هم دستاوردهای بزرگ داشته. این همه دستاوردها از برکت و همچنان از حمایت امارت اسلامی افغانستان و از تربیت بدنی افغانستان بودم که ما جا داره اظهار سپاس کنیم از ریاست تربیت بدنی المپیک افغانستان و تماما دستاندرکارانشان که در تمام برنامه ها فدراسیون فوتبال افغانستان حمایت کردن.
احمدالله وسیق، رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش کشور نیز در این مراسم گفت که حکومت طالبان برای رشد همه رشته‌های ورزشی از جمله فوتبال کشور متعهد است و همچنان در رشته‌های مختلف ورزشی دستاوردهای چشمگیری نیز داشته است.
در پاکستان په قربتو باندې د تکواندو مسابقات تر سره سول. په دغه مسابقاتو کې افغانستان لومړی مقام تر لاسه کړ. فوتسال په برخه کې، په فوتبال په برخه کې، بوسکشی په نورو برخو کې، په ټولو رشتو کې الحمدلله افغان ورزشکارانو د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې.
با این همه در فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان 12 تیم از ولایت‌های مختلف کشور اشتراک کردند و در نخستین دور این رقابت‌ها تیم ابو مسلم فرا با نتیجه 2-0 تیم سرسبز یاشلر فاریاب را شکست داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رقابت‌های والیبال میان 34 تیم تحت نام بازسازی و همدلی از سوی مدیریت ورزش ولسوالی شنواری در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار با پیروزی تیم مارکو آغاز شد. بازی نخست مسابقات تیم‌های مارکو و کوتشیرین انجام دادند که بازی این دو تیم با نتیجه 2-0 به سود تیم مارکو به پایان رسید. قابل ذکر است این مسابقات به مدت 2 هفته دوام دارد. رقابت‌های پهلوانی آزاد با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندوز و نمایندگی فدراسیون کرش میان 100 پهلوان در قریه دهویران ولسوالی خان‌آباد برگزار گردید. هدف از برگزاری مسابقات تفریح سالم برای ورزشکاران و ارتقاء ظرفیت ورزشکاران گفته شده است. عزیزان شنونده، با فرارستن بهار راه اندازی بازی‌های ملی و عنعنوی در شمال شرق افغانستان بیشتر شده است که بزکشی یکی از این بازی‌های مورد علاقه می باشد. آقای سمیع خاوری گزارش دارند که تقدیم شما می شود.
با فرارسیدن بهار راه اندازی بازی‌های ملی و عنعنوی در شمال شرق افغانستان بیشتر شده است. مسئولان فدراسیون بزکشی در تخار می‌گویند با استقبال از بهار بزکشی 3 روزه را در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت برگزار کرده اند که در آن ضمن شرکت هزاران تماشاگر صدها اسب سوار از ولایت‌های همجوار و شمول 16 ولسوالی تخار شرکت کرده اند. برگزار کنندگان می‌گویند آنان بابت حمایت از بازی‌های سنتی، خوشی و با همه مردم این رقابت را برای 3 روز برگزار کرده اند. حاجی محمد اسکر ناصری رئیس فدراسیون بزکشی تخار میگوید ضمن استقبال از بهار میخواهند با راه اندازی این گونه رقابت‌ها خودشان را برای بازی‌های ملی آماده بسازند تا در رقابت‌های بزرگ برای این ولایت افتخار کمایی کنند.
مبارک بسیار از پای خوبم داریم و چپاندازای خوبم داریم که امسال در تورنمنت رفته بود مزار شریف بسیار خوب درخشیدند. دیگه برای آینده بخیر اگر خدا خواست بود در لیگ و تورنمنت کابل و مزار ان شاء الله ما آمادگی خود گرفتیم از میالی.
شماری از اسب سواران که از ولایت‌های دیگر در این رقابت شرکت کرده اند میگویند راه اندازی این گونه رقابت‌ها جدا از تأمین ارتباط میان چپاندازان آنان را برای رسیدن به بازی‌های ملی نیز کمک می‌کند و از حکومت می‌خواهند تا این روند را ادامه دهد.
بهترین لحظات شو است که اسب تجارت کنه، جور بگیره و چپانداز تا حد است که زحمت میکشه، زحمتش نسوزونه، او وقت خوب خوش میشه انسان.
پهلوان غلام خدایی از چپاندازان تیز چنگ و شناخته شده کشور که در این رقابت شرکت کرده است میگوید علاقمندی مردم به بزکشی افزایش یافته و صدها اسب سوار در این رقابت شرکت کرده اند تا نشان دهند که علاقمندیشان بیشتر گردیده است.
تمام افغانستان شوق تمرین ورزش بزکشی بالا رفته اید، با خصوصاً مردم ماورای کوپچا دیگه بسیار زیاد و شوق شروعشان زیاد است، اسبشان زیاد است، چپاندازشان زیاد است، بخی حلاله علجانی است.
تماشاگران این رقابت با شور و حلحله پهلوانان را تشویق و میدان این رقابت را بیشتر گرم ساخته اند. شمار از این تماشاگران میگویند تنها چیزی که میتواند روحیه شکسته آنان را بهبود بخشد تأمین امنیت و راه اندازی برنامه های مشابه میباشد.
خیلی احساس خرسندی میکنم بخاطر اینکه مردمان در یک فضای خوب و آرامش اصل ما میان ما خود جمع شدیم.
ما بسیار خوش هستیم بخاطر اینکه امارت اسلامی اینجا خوب امنیت تامین کرده، خوب امنیت است، خوب جشن بسیار خوب آرام هم یک جشن خوب بسیار خوب موفق هم تو.
با گفته رئیس فدراسیون بزکشی تخار در این اواخر علاقمندی مردم به بزکشی و نگهداری از اسب بیشتر شده و تخار در جمع ولایت هایی به شمار می رود که دارای بهترین پهلوانان و اسب ها می باشد. اما جدیترین نگرانی پهلوانان در این ولایت نبود یک مکان مشخص و استاندارد برای ادامه تمرینات و راه اندازی رقابت های بزرگتر می باشد که از حکومت خواستار حل این معضل اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رقابت‌های فوتبال میان 4 تیم تحت نام جام سوپر کپ از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال، آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار در ولسوالی دشت‌قلعه برگزار شده بود، به قهرمانی تیم پیروزی قهرمان به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم پیروزی قهرمان، سرحد، استقلال و آزادی اشتراک داشتند که سرانجام تیم پیروزی قهرمان در فرجام به مساف تیم سرحد رفت که با نتیجه 4-0 حریفش را شکست داد و قهرمان شد. آقای شنواری همکار گزارشگرمان از راه اندازی مسابقات نشانه زنی در ولایت نورستان گزارش دارند که به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
مسابقات نشانه زنی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان براه انداخته شده بود. مسئولان ورزشی در آن ولایت میگویند هدف از راه اندازی این مسابقات تقویت رشته های ورزش محلی میباشد. در اعلامیه اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت نورستان که به رسانه ها فرستاده شد آمده است که مسابقات نشانه زنی بین 16 تیم با مناسبت عید سید فطر در شهر پارون مرکز این ولایت براه انداخته شده بود. در اعلامیه آمده است که هدف از راه اندازی این مسابقات تقویت ورزش های محلی و همچنان تشویق ورزشکاران می باشد. در اعلامیه اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت نورستان آمده است که شورای محلی شهر پارون یک رسم مواشی را به تیم برنده این مسابقات هدیه نمود. از سوی دیگر شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید از 2 مشتزن این ولایت که در کابل پایتخت کشور حریفانشان را شکست داده بود تقدیر با عمل آمد. به گفته موصوف حماس کوچی و عمرخان 2 مشتزنی که به نمایندگی این ولایت در مسابقاتی که به مناسبت انتخاب مشتزنان برای اشتراک در مسابقات بین‌المللی کشور روسیه برای انداخته شده بود اشتراک نموده و موفق شدند تا حریفانشان را شکست بدهد. فضلزاده گفت هیئت رهبری اداره ورزش و تربیت بدنی این ولایت در مراسم ویژه از این 2 مشتزن برتر تقدیر با عمل آورد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های بزکشی میان 200 چاپانداز از سوی نمایندگی فدراسیون بزکشی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در میدان ورزشی سنگ مهر مرکز شهر فیض‌آباد برگزار شد. هدف از برگزاری رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر عنوان گردیده بود. و اما چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. مهدی الفتی ملی‌پوش ژیمناستیک ایران توانست با قرار گرفتن در رده دوم رنکینگ مسابقات کسب سهمیه با المپیک پاریس را پیدا کند. این ملی‌پوش ژیمناستیک ایران در بازی آسیایی هانگژو نیز با کسب مدال نقره تاریخ سازی کرده بود و حالا یکی از نفرات المپیکی ایران محسوب می شود. مسابقات روینگ آسیا و اقیانوسیه انتخابی المپیک، شاهکار و تاریخ سازی دختران ایران. مهسا جاور و زینب نوروزی در روینگ دو نفره سبک وزن بانوان در فینال دوم شدند و با کسب مدال نقره برای نخستین بار جواز حضور در المپیک را کسب کردند. در این رقابت نمایندگان ژاپن و ازبکستان اول و سوم شدند. دیوید تیلور دارنده 4 مدال طلای جهان و المپیک با 2 شکست پیاپی مقابل آرون بروکس از رسیدن به المپیک پاریس باز ماند. تیلور قهرمان 3 دوره مسابقات جهانی کشتی آزاد و همچنین قهرمان وزن 86 کیلوگرم المپیک توکیو با قوانینی که فدراسیون کشتی آمریکا وضع کرده بود در فینال انتخابی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای حضور در المپیک برابر آرون بروکس قرار گرفت. در این رقابت که هر کشتیگیر باید 2 مرتبه به پیروزی میرسید تا بتواند به عنوان کشتیگیر پیروز راهی المپیک شود، دیوید تیلور در نخستین مبارزه خود با نتیجه 4-1 برابر آرون بروکس تن به شکست داد و در دومین مبارزه تیلور 3-1 از بروکس شکست خورد و سهمیه المپیک را از دست داد. و اما خبرهای از جهان فوتبال. تیم فوتسال جمهوری اسلامی ایران با پیروزی 6-1 مقابل قرقیزستان موفق شد این تیم را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف ازبکستان برود. این بازی امروز برگزار می شود. در هفته 33 سری ای اینتر به عنوان مهمان به مصاف میلان رفت و این بازی را با نتیجه 2-1 برد. اینتر با پیروزی در این دیدار 20مین قهرمانیش را در لیگ ایتالیا جشن گرفت. اینتر آخرین قهرمانیش را در سال 2021 با هدایت آنتونیو کونته جشن گرفته بود. نتیجه این بازی اما میلان را 69 امتیازی نگه داشت و با توجه به تساوی یک شنبه یوونتوس رده سومی حاشیه امنیت رسونری و 5 امتیاز کاهش یافت. قهرمان 5 دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا هم قهرمانی این رقابت‌ها را از دست داد، هم جام جهانی 2024 ازبکستان را. دیدارهای دور سوم گروه سی جام ملت‌های فوتسال آسیا برگزار شد که در مهمترین بازی ژاپن و تاجیکستان مقابل هم به میدان رفتند. ژاپنی‌ها که برای صعود به مرحله بعدی نیاز مبرمی به پیروزی داشتند از پس تاجیکستان بر نیامدند و این بازی به تساوی 1-1 انجامید. تاجیکستان و قرقیزستان با این نتایج 5 امتیازی شدند و به دنبال تساوی در بازی رو در رو بر حسب تفاضل گل با ایستادن در رده‌های اول و دوم گروه به مرحله 1/4 نهایی صعود کردند. ژاپن مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا که 5 بار جام قهرمانی رقابت‌ها را بالای سر برده و یکی از مدعیان اصلی مسابقات به شمار می‌رفت، با 4 امتیاز در رده سوم جدول گروه سی قرار گرفت و حذف شد. در مهمترین بازی هفته 32 لالیگا اسپانیا، تیم فوتبال رئال مادرید پذیرای رقیب دیرینش بارسلونا بود و در نهایت موفق شد میهمان کاتالان را با نتیجه 3-2 شکست دهد. در جدول رده‌بندی لالیگا رئال مادرید با 81 امتیاز صدرنشین است. بارسلونا با 70 امتیاز در رده دوم قرار دارد. جیرونا با 68 امتیاز سوم است و اتلتیکو مادرید 61 امتیازی هم رده چهارم را به خود اختصاص داده است. در هفته 34 لیگ برتر جزیره، تیم فوتبال لیورپول به مصاف فولام رفت که در نهایت موفق شد میزبان خود را با نتیجه 3-1 از پیش رو بردارد. با این نتیجه لیورپول مانند آرسنال صدرنشین 74 امتیازی شد و فقط به دلیل تفاضل گل ضعیف‌تر نسبت به توپچی‌ها در رده دوم جدول قرار گرفت. این در حالی است که منچستر سیتی 73 امتیازی با یک بازی کمتر در تعقیب دو تیم قرار دارد. آرسنال و لیورپول تا کنون 33 بازی انجام دادند و سیتی 32 بازی. همچنین در جام حذفی انگلستان منچستر یونایتد و کاونتری به مسافه هم رفتند که این بازی پس از تساوی 3-3 در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-2 به سود شیاطین سرخ به پایان رسید که بدین ترتیب حریف منسیتی در فاینال جام حذفی انگلیس شد. در هفته 30 بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ رده دومی موفق شد میزبانش یونیون برلین را با نتیجه 5-1 از پیش رو بردارد. بایرن مونیخ با این نتیجه 66 امتیازی شد و فاصله خود را با نزدیکترین تعقیب کنندش اشتوتگارت که یک بازی کمتر انجام داده به 3 امتیاز افزایش داد. با مسجل شدن قهرمانی بایر لورکوزن، بایرن مونیخ اکنون تنها به دنبال کسب عنوان نایب قهرمانی خواهد بود و این در حالی است که هنوز 4 هفته دیگر به پایان فصل باقی است. و اما اینک دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه شوید.
ورزش به عنوان هر حرکتی که عضلات شما را درگیر و بدنتان را ملزم به کالری سوزی کند تعریف می شود. تحقیقات ثابت کرده که سبک زندگی فعال فواید بسیاری برای سلامت جسم و ذهن دارد و حتی ممکن است بتواند طول عمر را افزایش دهد. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت یا میزان توانایی جسمی خود می توانند از فعالیت بدنی سود ببرند.
همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله ورزشی همراه بودی. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
هنوز خاک که خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
خورشید
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و سلام. باز هم یک عصر جمعه دیگه و یک کود ذوق و خوشحالی از هم سفر شدن با شما به دیار خورشید رادیو دری. خیلی خوش آمدین. از کجا ما را میشنوین؟ در افغانستان با شماره 0794-71-71-44 و در ایران 3826 پیام بتین. پر انرژی باشید انشالله. دوستای شنونده عزیزان دیار خورشید، هفته گذشته از محله بالا خیابان در مشهد برای شما خوبان گپ زدیم. البته این صحبت ادامه داشت، اما به دلیل کمبود وقت بقیه صحبت امروز خدمت شما ارائه میتیم. پس با ما باشین با محله بالا خیابان مشهد قدیم. گفتیم که تا اوایل سال 1300 مشهد دارای یک خیابان شرقی غربی بود که بارگاه حضرت رضا علیه السلام آن را به دو قسمت تقسیم میکرد. قسمتی که از شمال غربی حرم منشعب میشد بالا خیابان نامیده میشد. و اما ادامه ماجرا. از گنبد سبز با میدان راه آهن خیابانی کشیدند. این خیابان بالا خیابان را قطع کرد و در محل تقاطع باغ به هم ریخته بود که کلانترا می گفتن نادرشاه افشار اینجا به خواب ابدی فرو رفته. ناگهان تندیس چشمگیری در وسط او باغ با تبرزینی در دست سوار بر اسب دیده شد.
وقتی که قبرها رو درست کردن، قرار شد قبر نادر از او عقب بیارن ای جای الان دفن کنن. وقتی که آوردن این یک حلب بود، حلب رو شکافتن. بعد شکافتن این موهای سیبیل نادر هم تو او بود.
چنارهای دو طرف خیابان رفته رفته بریده شدن و کم کم نوبت به چنارهای اطراف جوی خیابان می رسید.
اگر او آثاری که بود، حالا بالکمون همه چیز دار.
جوی وسط خیابان به دلیل آلودگی های بعد بسته شد.
جوب های آبی بود، کسی میخواست اون بر ردشه پل های چوبی زده بودن، پل های خیلی سست، و داخل این جوب ها گاهی وقتا بچه خفه شده میامد، سینی میامد، رخت میامد، تشت میامد.
مجسمه یکی از معروفترین میدانهای شهر مشهد بود. در ضلع جنوبی مجسمه میدان شهدای امروز ساختمان شهرداری بود. قدیمی ها می گفتن که شهرداری در جنگ جهانی دوم با وسیله آلمانی ها ساخته شده.
من از شهرداری مشهد اون موقع یادم میاد که تمام پایهاش داشتن بتون می ریختن. به مرور زمان کم کم این شهرداری قدرت پیدا کرد و سر سامون گرفت.
بالا خیابان لباس تازه‌ای به تن کرده بود. همه چیزش داشت تغییر می کرد. مغازه های کهنه قدیمی نو می شدن. الاف ها، حلاج ها، پرنده فروشی ها، خرازی ها.
اول کفش درست می کردن از لته.
لته ها رو رو هم می گذاشتن، بعد با درب سوراخ می کردن و تیر می کشیدن توش، تخت درست می کردن.
بعد حلاج ها بودن.
سرتراش های بودن که فلکی در حقوق چانس مماش آتیش بود،
میز یک صندلی هم داشتن، می آمدن هم یک چای داشتی می خودن سرشون هم می